أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم ارنا الطلعه الرشيده.
من روایتی در ابتدا تقدیم میکنم از کتاب شریف مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمایند که شاور فی امور که مما یقتضی الدین من فیه خمس خصال: عقل و علم و تجربه و نصح و تقوا، و ان تجد فاستعمل الخمسه، وعزم و توکل على الله، فان ذلك يؤديك الى الثواب الى اخر. که روایت مفصلیه، جسارت میکنم روایت رو، شاید صدا خوب نرسه با آقایون، ترجمه میکنم. حضرت فرمایند که در امور خودت با شخصی که 5 تا خصلت داره مشورت کن. خصلت اول عقل، دوم علم و دانش، سوم تجربه، چهارم خیرخواهی، و پنجم تقوا. در بحث مشاوره و در اصطلاح مشاوره، که خب شما خیلی بیشتر از بنده با این اصطلاحات و با این مفاهیم آشنا هستید، گفتند که مشاوره ارتباط دو نفر، مشاور و مراجع کننده است، به نحوی که مشاور مراجع را کمک کنه برای تصحیح در نگرش یا تصحیح در رفتار یا تلقین تصمیم درست، و این سه حوزه رو به عنوان شاخصهای مشاور ذکر کردن. خب نکته‌ای که باعث شد که این جلسه تشکیل بشه و ما مصدق اوقاتتون بشیم، دغدغه‌ای بود، و اون دغدغه این که ما خب به صورت طبیعی در آموزه‌های دینمون برای تمام سوال‌ها جواب داریم و هیچ سوالی و هیچ دغدغه‌ای، هیچ مسئله‌ای نیست که مورد نیاز بشر باشه و خدا متعال شأن هدایتی رو در اون مسئله فعال نکرده باشه و پاسخ درست و صحیح رو ارائه نکرده باشه. لذا ما آموزه‌های دینیمون، اعتقادمون اینه که هیچی برای هدایت انسان‌ها هیچ رو فروگذار نکرده، و ادله مبسوطی در این باب هست، هم در بحث امامت، هم در بحث علوم قرآنی، و اینها رو مفصل بحث کردند که حالا ما موضوع جلسمون این نیست. ولی از سوء اتفاق این که اینها همش القاء الاصول بوده. حضرت در اون قاعده که فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، ما اصول رو به شما القا میکنیم ولی خودتون باید تفریع کنید و استنباط کنید. متاسفانه در حوزه های غیر فقهی ما خیلی مسائل فروگذار شده و مطالب تبدیل نشده، تولید نشده، و این باعث شده که ما برای تأمین نیازهای جامعه خودمون به سمت غربی ها بریم و تلاش هایی که اونها انجام دادن، و چه بسا تلاش های درست و صحیحی هم بوده، خاطر اینکه اینها تلاشایی که انجام میدن برخواسته از یک قوه هایی است که خدا به اونها داده. بخشی از این قوه ها علمه، بخشی از این قوه ها عقله، و این عقل موهبت الهیه. فارغ از اعتقاد، عقل خودش داده های صحیح و درست داره. اینها رفتن زحمت کشیدن، تلاش کردن و محصولاتی تولید کردن که پاسخگوی نیازهای بشر در ابعاد مختلف باشه. لذا ما ضرورت اقتضا کرده که به سمت دانش‌های غربی بریم و از اونها استفاده کنیم و اونها رو بیاریم و بخشی از نیازهای جامعه‌مون رو، حالا مشخصاً در بحث مشاوره و برطرف کردن مشکلات یا ارزم ارائه سبک‌های صحیح زندگی به کار بگیریم. ولی خب طبیعتاً یه نتیجه تابع اخص مقدماته. اون معدن و اون دستگاهی که اندیشه رو میسازه، علم رو میسازه، دانش رو میسازه، اون تابع مؤلفه‌های مختلفیه. یکی از مؤلفه‌هاش عقله، یکی از مؤلفه‌هاش ارزم بود خیرخواهیه، یکی از مؤلفه‌هاش دانش‌های مختلفه، یکی از مؤلفه‌های اصلی و کلیدی اون باوره که وقتی انسان یک باوری داره محصول باورش در نسخه‌ای که ارائه میده ظاهر میشه. لذا وقتی کسی باورهاش باورهاییه که ناقصه نسبت به هستی، نسبت به خلقت، نسبت به انسان، باورهای ناقصیه، نه الزاماً غلطه. یعنی مثلا شما ببینید اگر غربی‌ها در مورد مسائل دنیوی فکر کردن، یه جای باورهاشون واقعا دنیا رو تا حدی خوب شناختن، ولی اشکال کار اینه که انسان رو محدود به در دنیا شناختن و عرضم امتداد زندگی انسان، امتداد هستی انسان رو بعد از عالم دنیا خیلی مورد توجه قرار ندادن. یا اگر اصل امتداد رو میدونستند، این نحوه امتداد، کیفیت امتداد، تأثیر و تأثیرات در امتداد هست، این رو مورد توجه قرار ندادن. لذا محصولی هم که ارائه کردن متناسب با همین زندگی دنیوی بریده است، بریده از آخرت. و همینطور در هستی شناسی، در عرضم به قواعد حاکم بر هستی و خلقت، اینها رو خیلیش توجه نداشتن. لذا ما هستیم و محصولی از غرب که اینها اومدن زحمت کشیدن تولید کردن، ولی مبتلا به یک سری از آسیب هاست. و چه باید کرد؟ خب به صورت کلی مسئله روشنه، این که اسلامی سازی علوم در علوم انسانی بیشتر و گرن در علوم فنی و مهندسی، اینها خیلی خیلی موضوع نداره، هرچند اونجا هم بحث داره، اونجا هم بالاخره یه پای کار در عرض باورهای هستی شناسان است. ولی بیشتر در علوم انسانی اسلامی سازی یعنی این که ما بیایم اون کارهایی که اونها کردن یاد بگیریم و بعد بیایم به منابع دینی مراجعه کنیم و متناسب با مبانی دینی حرفهای اونها رو بومی کنیم، یعنی بومی دینی خودمون قرار بدیم و از منابع خودمون استنباط بکنیم. و خب خیلی وقت اتفاق نمیفته. لذا به نظر میرسه که من برای اینکه مسیر رسیدن بحث طولانی نکنم، به نظر میرسه که ما در بحث اسلامی سازی این علوم به بعضی از مؤلفه ها باید توجه کنیم. خیلی سریع مؤلفه ها رو ذکر میکنم که جلسات بعدی باید، حالا در حد جلسه ای که توفیق تشرف محضرتون رو داریم، اینها رو موردی بررسی کنیم. یکی از اون مسائلی که خب طبیعتا عرض کردیم روایت هم اقتضا داشت، ما در ارائه مشاوره هامون بهش نیاز داریم و خیلی مهمه این که من مشاوره‌ای که میدم مشاوره صحیحی باشه، این باورها و اعتقادات ماست. خب ملاحظه می‌فرمایید که غرب انسان رو غریب می‌بینه، انسان رو تنها می‌بینه، انسان رو بدون پشتوانه می‌بینه خیلی وقتا، یا اگر پشتوانه‌هایی که برای انسان معرفی می‌کنه پشتوانه‌هایی از جنس خودشه، لذا خیلی جا راه حلی برای مشکلات نداره، دست و پا میزنه و با این منابع و امکانات محدود یه راه حلی پیدا میکنه. ولی ما به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک موحد، برای انسان پشتوانه سراغ داریم. اون پشتوانه کیه؟ اون پشتوانه خداست. خدایی که نظام هستی رو خلق کرده و قواعدی بر نظام حاکم کرده و خیلی جای شادی و سرور داره، حتی خودش هم محکوم اون قواعد نیست. یعنی خدا در کنار قواعد و قالت الیهود و ید الله مغلوله، خدا دستش بسته است، بلکه جایی کاری خود اون قواعد هم محکوم اراده الهی هستن. خیلی جا خدا متعال نه خارج از نظام علی بلکه خارج از نظام سنت های رایج، خدا متعال قواعد رو به هم میزنه و باور ما برای انسان یه تکیگاه و پشتوانی مثل این وجود مقدس حکیم علیم توانمند معرفی میکنه. خیلی مهمه. لذا منی که میخوام مشاوره بدم به طرف مقابلم، خب به صورت طبیعی این باور در محصول مشاورم یک دنیا تأثیر داره. فهرستوار عرض میکنم تا برگردیم به یکی از نمونه هاش مشخصاً بپردازیم، مقدار مفصل تر بحث کنیم. غرب در معادلاتش و داده هایی که از اون داده نتیجه میخواد بگیره، خیلی برای فرجام انسان خارج از محدوده عالم، خارج از محدوده عالم دنیا خیلی نقشی قائل نیست. عرض کردم اگر باورم داشته باشه، باورش محدود به کلیسه هاست، باورش محدود به، عرضم به حضورتون که یه سری باورهای ابتریه، تو زندگی جریان نداریم باورها، ولی ما معتقدیم که انسان فرجامش ورای این عالمه، بلکه در مقایسه دنیا، زندگی دنیوی انسان و فرجام انسان یک نسبت کاملا بهت‌آوری هست که انسان رو مبهوت میکنه. که اگر مثال بخوایم بزنیم، بعدها مفصل تر بخوایم بحث بکنیم، شما فرض کنید یه بچه‌ای در رحم مادره که 9 ماه در اون تنگنا از حیث مکان، در اون محدودیت عجیب از حیث زمان، در اون محدودیت عجیب از حیث منابع درک و فهم و تحرک، محدودیت های عجیبی، خب این نسبت شما ببینید با دنیا. ما اون چه که از ارزم بوز آیات و روایت برداشت میشه شبیه اینه، بلکه شاید بشه گفت که از این هم بیشتر، بلکه از این نسبت تفاوتی از این هم بیشتره. که حالا اینایی که عرض میکنم حرفایی که اضافی نیست، مستند، انشاءالله مفصل خواستیم وارد بشیم در موردش بحث میکنیم که انسانی که تو این دنیاست و داره زندگی مادی میکنه، این که انه از یک لایه مثل پیاز بیرون اومد رفت لایه بعدی و لایه بعدی در انتظار اوست که اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا شما فرض کنید که اگر به بچه تو رحم مادر از مزه ها حرف بزنی هیچ درکی ازش نداره، از جلوه های بصری حرف بزنی هیچ درکی نداره، شنیدنی ها درک داره، از عواطف بخوای حرف بزنی خیلی درک ناقصی داره، داره درک داره خیلی درک ناقصی داره، و و وقتی میاد تو این دنیا اصلا میبینی اصلا قابل مقایسه نیست. این انسان ادراکاتش در عالم ورای این دنیا تقریبا همین جوریه، یعنی ادراکاتی انسان پیدا میکنه تصوری در مورد اون نداره. شما در روایت فرماد برای ظاهر امام حسین وقتی وعده میخواد بده، میفرماد ظاهر امام حسین جزاش ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، بلکه به هیچ ذهنی خطور نکرده. خیلی نشان میده ادراکات عجیبی هست. خب وقتی شما میبینید که انسانی که به ناس امتداد زندگیش اونجاها جریان داشته باشه و به اون انسان میخواید شما مشاوره بدید، خیلی متفاوت با این انسانی که شما یه وقتی از یک کسی توی صندلی نشسته که قراره بعد از نیم ساعت مسافرت برسه به یه مقصدی که اون محدودیت های صندلی، جای تنگ، هوای نامطبوع، عرضم به حضورتون که حرکت هایی که بهش میده، حال تحویک داره، این انسان میخواد بره نیم ساعت دیگه در یک فضای وسیع مطبوع دوست داشته حضور پیدا کنه. شما اگر به این انسان با این باور که فقط تمام زندگیش همین نیم ساعت مشورت بدی، یه جور مشورت میدی. اما اگر به این انسان خواه شعاع دید، افق دید بدی که بابا اصلا خفت الجنت و بالمکاره، اصلا دنیا رو لقد خلقنا الانسان فی کبد، این احساس قرار تو عالم مشکلات باشه، شما دیگه به این آدم نمیخوای راه نشون بده که مشکلات نبینه، توجیهش میکنی که اصلا قرار این مشکلات باشه. یعنی شما خلاف جریان هستی، به این نسخه نمیدی که هرچی بره به نتیجه نرسه. خیلی متفاوته. و خیلی از عرضم بود در مورد دستورات و مشخص دینی و سبک زندگی. خب یه کسی که باورهای وحیانی قبول نداره میاد و با اطلاعات ناقصی که علم بشری داره، اطلاعات خیلی ناقص. حالا تو این حوزه ما خیلی مشکل نداریم، چون واقعا کار شده که مثلا شما فرض کنید این غربیا یا روانشناسای غربی وقتی به کسی که مبتلا به افسردگی توصیه میکنه، شما مثلا برو سگ بیار یا نوازش کن، دست از لای ماش عبور بده، یا مثلا خیلی عوض میخوام دوست دختر داشته باش، بله همسر داری، یا مثلا فرض کن خیلی عوض میخوام در بعضی مشکلات استمنا کن، در بعضی مشکلات میفرماید که عرضم به حضورتون که موسیقی گوش بده. خب این به خاطر اینکه دانش مادی بشر خیلی کمه، خود این دانش رشد میکنه به یه جایی میرسه که بعداً میفهمه تمام دستورات که دین داده فلسفش باورپذیره، ولی خب نرسیده، محدود به اینه. ولی ما دستمون در دامن وحیه. منتها خوشبختانه در بحث های فقهی کارهای جدی شده، ما اونجا مشکل نمی خوریم، ولی در بحث های ارزم به حضورت معرفت شناسانه و معرفتی و در بحث های هستی شناسانه، خدا شناسانه، انسان شناسانه، متاسفانه چون کارهای جدی نشده، ما طلبه هم طلبه ایم ولی تعارف که نداریم. ما از معارف انسان شناسی اسلام چقدر بلدیم؟ ما از معارف وحیانی به برای معارف توحیدی و از مفاهیم توحیدی چقدر اطلاعات داریم؟ اینها نتیجه مشاوره ما خواهد بود اگر ما اینها رو بلد باشیم، یک دانشش رو داشته باشیم. ولی باید گفت که دانش خیلی میخوام ولخرجی کنم، خیلی میخوام یه آتیش بزنم به مالم، 10%. باور داشته باشیم 2، حداقل 90% باوره. اصلا نسبت دانش با باور خیلی متفاوته. دانش یه پلیه بر رسیدن به اون حقیقت. باور داشته باشیم 2، و من وقتی میتونم مشاوره صحیح ارائه بدم که این دانش های معرفتی رو داشته باشم و این دانش های معرفتی تبدیل به باور بشه، من با تمام وجودم اذعان داشته باشم، باور کنم این حقایق رو، اون وقت من میتونم مشاوره‌ای بدم که طرف مراجعه من بتونه زندگی درستی و زندگی صحیحی برای خودش پیدا کنه. لذا من به نظرم میاد که رفاه توی این موضوعات خیلی باید کار کرد. یعنی کسی که میاد و رشته مشاوره پیدا میکنه و تو تکنیک ها کار میکنه، تکنیک ظرفی است برای انتقال حقایق. من اعتراف کنم با یه کاری خیلی تو حوزه مخالفم، با توضیحات که عرض میکنم، با بعضی از مجموعه هایی که تمرین منبر میدن مخالفم. الاش طلبه پای 2-3 رو برمیداره میبره تمرین منبر بهش میده، بعد اینجوری حرف بزن، اینجوری شلوغش کن، اینجا صدا رو بر بالا، صدا رو بیار پایین، اینجا این حرف اینجوری بزن، و یه توهمی میده به طلبه. این طلبه متوهم میره دانشگاه این و اون و سخنرانی میکنه، به خود باوری میرسه، چون به بهره وری میرسه دیگه نمیتونه بیاد زانو بزنه درس بخونه. و معتقدم که طلبه تا به یه جایی از دانش نرسیده خیلی نباید فنون رو بهش یاد داد. این فن کار دست طلبه میده. لذا تا تونستم کارشکنی کردم، نذاشتم اتفاق بر طلبه های پای پایین بیفته، ولی در طلبه های پای بالا باید این اتفاق بیفته. دقیقا همون مسئله در مسئله مشاوره است. در مشاوره شما تکنیک یاد میگیرید، ولی کسی که خودش باورش باور توحیدی نیست، کسی که باورش در مورد محدوده هستی خودش و دیگران باورها، باور، حالا بعضی دانشش هم ندارن ولی باورش به یه حدی نرسید دیگه، انسان محدود به دنیا میتونه، این آدم چه توقعی داره مشاوره درستی بده؟ کسی که صلاحیت اخلاقی نداره، نمونه عرض میکنم بعد اینو باید بحث کرد، یا آدم عصبانیه، یه خانم میاد پیشش میشینه میگه شوهر منو زد، نمیدونم برد منو تو خیابون رها کرد، نمیدونم نصف شب منو برد خیابون رها کرد، گفت خودت برو اصلا خونه بابات، چی همین که اینو میشنوه ملتهب شه، غلط کرده، باید دندونش خورد. خب برادر من تو آخه خودت یادم عجول عصبانی، این همه به ما یاد دادن شما زود قضاوت نکن، شما زود تصمیم گیری نکن. خب یه آدمی که اون زیر ساختای شخصیتیش درست نشده، یه آدم عجوله، یه آدمی زود قضاوت میکنه، یه آدمیه که مثلا خدای نکرده عصبانیه، این آدم چطور میتونه مشاوره درستی به کسی بده؟ این آدم ناخودآگاه در دام عجلش میفته، در دام خشم و غضبش میفته. یه آدمی ساده است، این آدم با سادگی وقتی طرف حرف میزنه، ما در مشاوره باید بفهمیم چیه داستان، ولی اون کسی که مراجعه به من مراجعه کرده الزاماً داست حقیقت داستان من نمیگه، بلکه در 90% واقعیت نمیگه. خیلی وقتا دنبال حامی میگرده، کسی میگه که باش حرف بزنه، حرفشو گوش کنه، میگه آخه همینو میخواد. خیلی وقتا دنبال این میگرده که مثلا فرض کنید که تأیید برای خودش پیدا کنه. خب من اگر آدم زود باوری باشم، فوری زود باور میکنم، همه اینها تو معارف اخلاقی ماست. متاسفانه خیلی هاشو، خیلی از، نه این اخیره، خیلی از این مسائلی که عرض کردم متاسفانه تو بحث های مشاوری به ما نمیدن و فقط تکنیک ها رو ما یاد میدن، قرارم نیست بدن، به خاطر اینکه هر کسی مبتنی با مبانی انسان شناختی خودش، خب باید اون که حق میده نسبت به اون، اینها رو باید تقویت کنیم. اگر اینها تقویت نشند متاسفانه باید گفت که ما تکنیک بلدیم ولی آب زلال، آب معین، نسخه صحیح و درست مبتنی بر واقعیات هستی رو نمیتونیم به کسی که با مشاور بخواد منتقل بکنیم. لذا من جسارتم که عرض میکنم اصلا علتی که باعث شد که این بحث به عنوان یک بحثی مطرح بشه و من لاعلاقم واقعا اعتراف دارم، من تعارف نمیخوام بکنم، فقط با ما معنوسات میشناسن واقعا، نه اینکه حالا مثلا بخوام تواضع کنم، ما حوزه مسئله خیلی حوزه گسترده ایه، حوزه مسئله حوزه گسترده ایه و باید کسانی توی موضوعات ورود کنن، بحث کنن، کار بکنن، باید دفع دست به دامنشون شد. من معتقدم کسی که مشاوره حتما باید خودش استاد اخلاق داشته باشه، حتما باید در مسائل بره به استاد اخلاقش جهان بینی. حتی خب ما به خاطر اینکه دیگه آیم اسبا جوادی که نیستیم که، ما خب متاسفانه به سوء ارزم به وجود اتفاق یه جوری شده که خیلی از معارف خوب یاد نگرفتیم، یا معارفی رو حوزه به سمت ما رو هدایت کرد که معارف یاد گرفتیم که اون معارف پیش نیازهای مقصد دیگری بود، بل اجتهاد افق بهترین افقه، ولی خب من افقم اجتهاد نبود، اون پیش نیازه به من نباید میدادن، یه پیش نیازه دیگه باید به من میدادن، حالا به سوء اتفاق اینجوری شده. لذا من معتقدم کسی که مشاوره میخواد بده حتما باید دستش دامن قرآن اطرت باشه. لذا چند بار تو جلسات مکرر عرض کردم، به دوستانم عرض کردم، ما دوستانی که مشاوره دادن حتما باید حلقه های مباحثه حدیثی و قرآنی داشته باشن، برای اینکه آسیب ها رو به حداقل برسونیم. سه نفر چهار نفر با هم قرار داشته باشه هفته یک بار، دو بار، سه بار به فراخور فرصتی که دارن بیان مسائل مطرح کنن، بگن آقا بریم بررسی کنیم ببینیم که آیه چی گفته، روایت چی گفته، اهل بیت چی گفتن، استاد اخلاق فلان کی چی گفته، مبتنی بر معرفت دینی حرف بزنیم، نه مبتنی بر غربی، غربی که اومانیزمه، غربی که عرضم به حضور سکولاره، غربی که اصلا دین رو باور نداره. خب اومده نسخه داده، واقعا فکر نم کرده و واقعا خودم جایزه فکرش بهش داده، تکنیک درست کرده، ولی این تکنیکش تابع باورشه. خب من تابع باور رو بدون شناخت بیام این حرفا رو بزنم، انشالله مسئولم. یک نمونهش رو من عرض میکنم خدمتتون که با توجه به این فرصت کم عرض میکنم و اینها رو البته باید خب جسارتم میکنم، خب شاید از اینی که من دارم ارائه میکنم آقا خیلی بالاترش هم باش معنوس باشن، ولی حالا دیگه جسارت ما رو میبخشید. ببینید، در نظام هستی مبتنی بر توحید سه تا محوره، سه تا باوره، باور کلیدی است که قرآن خیلی بهش دامن زده و بسیاری از مشکلات بشر درمانش توی سه تا نکته معرفتیه، یه مثلثه. این مثلث اگر خوب جا بیفته، اگر خوب جا بیفته بسیار از مشکلات بشر حل میشه، که متاسفانه به این مثلث در تا اون حدی که من اطلاع دارم، حداقل در دانش مشاوره‌ای که الان تو کشور ما رایجه، خیلی وزنی نداره، در حالی که حل مشکل کاملا دست این سه تا مؤلف است. یک، خب ما یه مقدمات کردیم، باورمون اینه که خدا هم عالم رو خلق کرده هم داره اداره میکنه، نه مثل مشرکین که خلق کرده واگذار کرد، خلق کرده داره اداره میکنه. و ربه، رب یعنی مالکی که در ملکش تصرف داره میکنه و اجازه تصرف به غیر رو نمیده. این قد لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، این همه لا 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 یعنی چی؟ یعنی آقا عالم دست یک نفره، به هیچ کسی در عرض خودش اجازه نداده، اگه داد در طول اجازه داده. لذا کاملا دست خودشه، کاملا قهاره، همیشه در اون تخت سلطنت خودش خدا مستقره. لا تأخذه سنه ولا نوم، چرت هم نمیزنه، آنن فآنن در مود ذرات هستی خودش تصمیم میگیره، اراده میکنه، و اگر هم به بعضی میدون داده، نه اینکه خودش خلعیت کنه بگه مثلا مقام معظم یا من به نیروی به وزارت کشور اختیار میدم نظام تفویض، که اینجوری نی تفویض نداریم تو عالم، اجازه داد از مجرای این مثلا میتونست فرض کنید به تک تک ما وحی بکنه، گفته پیغمبر تو وحی کن، من به تو وحی میکنم، تو به مردم بگو. در تکفیر هم اینجوریه، اجازه ده بعضی تصرف کنن، منتها تصرف شخصی نه. کسی که مبتلای به اراده های شخصیه اون قدرت تصرف بالای بهش نمیدن، اگرم بدن گند میزنه. مسائل زیاد در اولیا خدا اینا هست که کجا تصرف کردن کار خراب کردن، اجازه تصرف نمیده. به کی اجازه تصرف تام داده؟ کسی که قلوبنا اوعیت و مشیت الله، دلش وعای مشیت الله، یعنی هر چی اراده میکنه اون اراده باستاب اراده الهیه، غیر از اون نیست. اصلا غیر از نمونه هست ابراهیم داره میزنه تو آتیش، جبرئیل میاد، جبرئیل کی؟ اعظم ملائکه است، میاد یا ابراهیم کاری نداری؟ میگه نه، اصلا اراده ای نداره، علمه به حالی حسبی مقالی. پس یک عالم تحت اراده، اشراف و مدیریت 100% فقط خود خداست. خب این یه نکته خیلی مهمه که تو داده های مشاوری ما یه عالم تأثیر داره. این خدا 3 خصوصیت داره. یک، خدا همه چیز را میداند، لا یعزب عنه شیء، در آسمان ها زمین هیچ چی از او مخفی نیست. هم حال تک تک ما رو میتونه، هم جامعه رو میشناسه. شما مثلا فرض کنید میرید به مدیری میگید فلان مشکل دارم، فلان مشکل دارم، فلان مشکل دارم، بعد میگه نه آقا، میای بیرون میگه نفهمید من چی گفتم. چرا؟ چون باورت اینه که او اول باید بفهمه بعد درست تصمیم بگیره. ولی خدا هر آنچه که قبل از اینکه بهش بگی، همه چی را میداند، در مورد من، در مورد همسرم، در مورد بچه‌ام، پدرم، مادرم، زندگیم، تمام هستی، همه چی را کاملا میداند. قواعد، تمام قواعد صحیح و درست رو میداند. مثلا شما فکر کنید، مثلا فرض کنید یه راهی نیست که خدا نمیدانست که نگفته. پس هم موضوعات و مصادیق رو میداند، هم قواعد عالم میداند، بلکه خالق همین است. پس همه چیز را میداند. تمام، هیچ چی نیست که خدا نداند. 2، هر آنچه که شدنی باشد میتواند، هیچ چیز خدا نتونه، مگر اینکه محال باشه. محال خود خدا اراده کرده محال باشه. وقتی محاله دیگه محال شدنی نیست دیگه، نه اینکه قدرت خدا تعلق نمیگیره، شدنی نیست. فانه لا یکون، نه اینکه خدا نمیتواند، شدنی نیست. همه چی میتواند، هیچ چیزی که نتواند. حالا نمیخوام بستش بدم. 3، خدا هیچ، رحمکم الله، خدا هیچ عقده، دغدغه، ضعف، چیز شخصی نداره. ببینید، مثلا فرض کنید یه استادی ممکنه به شاگردش یه نکته رو نگه. دنیا استکبار میاد دانش رو داده هاشو میده، ولی منبعشو، رمزهاشو نمیده. هواپیما به ما میده، ولی تکنسیرش به ما نمیده، دانش شما نمیده. چرا؟ چون میخواد ما وابستش باشیم. چرا؟ چون منافعی داره، چون میترسه ما شاخ بشیم در مقابلش. خدا نه منافع شخصی داره، نه از کسی میترسه. تو این دعای شب جمعه که عرض می داریم که اللهم من تهیه و تعب و استعد و عدل فاطل آمخون، یه جایی میگه که خدا تو ها عجله نداره. چرا؟ انما یعجل و من یخاف الفوت، کسی میترسه که میترسه از بین میگفت فوری کارو از بین نه. خدا چی میترسه؟ چی منفعتی داره؟ کی میتونه در مقابل شاخ بشه؟ پس خدایی که میداند، خدایی که میتواند ولی انجام نمیدهد و انجام ندادنش به خاطر عقده ها و به خاطر حسادت ها و به خاطر حرص ها و به خاطر ترس ها و اینا هم نیست. پس هر آنچه که در عالم داره اتفاق میفته، همون باید باشه ولا غیر، همون باشه ولا غیر. خدا رحمت کنه، پیر مردی تو قوم بود، اسمش کل احمد بود، کتاب در موردش نوشتن، رند عالم سوز. ما با ایشون معنوس بودیم، میرفتیم میومدیم، اونسی داشتیم. ایشون میگفت ننم، بهم گفت که ننه دعا کن که من خدا از ما راضی باشه. گفتم که ننه، خدا اگه راضی نبود دست خودش درست میکرد، دعا میکنم تو ازش راضی باشی. یه حرفی میخوام بزنم، شاید با ظاهر بعضی از معارف دینی سازگار نباشه، ولی توجیه داره. بزرگان ما اینا رو حل کردن، این معادلات حل کردن. اصلا هدف، یکی از هدفهای اساسی خلقت نیم، ما از خدا راضی باشیم، نه خدا از خودمون راضی کنیم. حتی نه اینکه رضایت خدا رو در نظر نگیریم. ما خدا رحمت کنه بچه‌ها فهمید، اومدیم برای تماشا، ببینیم، تماشا کنیم. و حضرت زینب سلام الله علیها تو این داستان تعارف نمیکنه، میگه ما رأیت الا جمیلا، واقعا غیر زیبایی نمیبینه، یعنی معرفتش بهش غیر زیبایی نشون نمیده. شما هم که زیارت عاشورا میخونید و در سیر عرضم به حضورتون که سلوکی زیارت عاشور، از سلام شروع میکنید، سیر میکنید و بعدش به اوج تقرب الله میفتید تو سجده، چی میگید؟ یا اللهم لک الحمد و حمدش شاکر. شما اگه رفتی خونه مامانت غذا پخت و این غذا شور بود یا خانمت غذا پخت شور بود، بگی دست شما درد نکنه، میگی مسخره میکنی، چون شما نامطبوع میدونی اونو. دعا به ما مسخره کردن نمیخواد یاد بده. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین علا مصابهم. این دروغ گفتن به ما نمیخواد یاد بده. یعنی آدم به اوجی میرسه، اون اوج معرفتی به یه جایی رسیده که اون مصیبت رو میگه اینجا جای حمده. حمد کجاست؟ مال جمیله دیگه. یعنی آدم تو کلاس از زینب میبره. اینا تعارف نیست. خب حالا شما ببینید کسی باورش اینه، باورش اینه که هر آنچه که هست همون درسته. این تو مشاوره نمیگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر فرک چی؟ ببخشید یه شعری هست که میگه یه صلوات بفرستید. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک. نمیگه من چرخ بر هم زنم، اصلا به هم نمیزنه. حالا یکی از اون حرفای ارزم بزرگ تازگی ها اینقدر حمله کردن که تلقین کردن که دور و بر این منبع معرفتی ما نریم. خیلی دشمن زرنگ، دشمن حمله میکنه، کم میاریم خودیان برای اینکه بگیم نه ما آدم فریخته ای هستیم، میکشیم کنار تا یواش یواش یه منبع معرفتی از ما میگیره. یا خواب تعریف نکنه، خدا در قرآن خواب تعریف کرده، از نمیدونم از عزیز مصر خواب تعریف کرده، از کی خواب تعریف کرده، چی خواب، تحلیل گفته، خدا آیات نشانه ها قرار داده، کجا ماهی افتاد تو آب رفت، حضرت موسی گفت این علامت اینه، کجا بچه انداخت و فالقی علی جسدی کرسی، علی کرسی جسدت، اون برام این علامتی. اینا از ما گرفتن که ما اخوندان جرأت کنیم حرف بزنیم و کلا بیچارهمون کردن. خواب تعریف نمون کرا تعریف میگه اینجوری نی. ولی خب حالا یکی از حرفای بی سند که یواشکی باید به خودمون حداقل بگیم عرض بکنم. آقای بهاءالدین رحمت الله علیه رضوان الله تعالی، آقای بهاءالدین خیلی آدم عجیبی بود، خیلی در مرتبه بالایی از معرفت بود. آقای بهجت دفتو پیششون دست ایشونو بوسیده بود. البته آقای بهاءالدین هم دیگه نون قرض میداد. آقای بهاءالدین گفته بودن که در عالم بعد از حضرت ولی از شخصیتی به ثروتمندی آقای بهجت وجود نداره. این آقای بهاءالدینی میگن در جنگ یه روز کار خیلی مشکل شد، خیلی دشوار شد و آمدن با آقای بهاءالدین گفتن آقا شما یک کاری بکنید. سه روز روزه گرفتن. آقای بهاءالدین خودش قدرت تصرف داشته، جای تصرف می‌کرد. داستان‌های زیادی از تصرف آقای بهاءالدین در حد که مثلا میگفتن توی روستایی یه حیوان درنده‌ای اومده بود بیچارهشون کرده بود، میان با آقای بهاءالدین میگن، میگه من برید اونجا خوراباد اسم اینجوری داشت، من برید اونجا، میبرم اونجا، به حیوان میگه بیا، میاد میشینه میگه اینجا کسی اذیت نمیکنی، دوزان رو نشست. بعد به حالی میگه غذاش بهش بید گشنه نباشه، بهش غذا میگن. از اون بعد دیگه اون حیوان هیچ کاری به کس نداشت، مثل گربه. یه آدم عجیب بود آقای بهاءالدینی. آیه یکی از بزرگان گفت آقای بهاءالدین اواخر عمرش زمینگیر شده بود، گفت آقای بهاءالدین اراده میکرد پا میشد. یه آدم عجیب بود. آقای بهاءالدینی تصمیم میگیره روزه بگیره. تو جلسه روزه‌ای که ایشون برگزار میکنه، روز سوم وسط جلسه پا میشه میره. بعد مریدا میگن آقا، نمیدونم آقا این دیده بودن حسینیش نه، یه اتاقی متصل به حسینی تو اتاق میشستن ایشون که این اواخر هم نرده زدن کسی نره مزاحمش بشه. ایشون پا میشه میره اندرونی. بعد میگن آقا مردم به خاطر شما اومدن روزه، شما پاشتی رفتی حالشون گرفتی، چرا این کاری؟ ایشون گفته بودن که رجال الغیب آمدند و به ما گفتن که خدا میفرماید هر جوری شما اراده میکنی سرنوشت جنگ رو رقم بزنیم. ببینید چه امتحان سختی دارن ازش میگیرن. هر جوری شما میگی سرنوشت جنگ خدا هم تاک فهمید. هر چی آقای بهاءالدین گفت، ناصر رضا گفت همون بشه. من گفتم که اراده خدا چیه؟ گفتن اراده خدا اینه که این ادامه پیدا. گفتم ما همون اراده خدا رو داریم، هیچ غیر از اون نمیخوایم. این از یک سند بسیار معتبری دارم نقل میکنم ها، بسیار معتبر که من سرمو میدم رو حرفش. آقای بهاءالدین حالا شما فرض کنید ما تو عالم میدانیم که اگر فلانی بچهش دختر آمد خدمت ما، خدمت حضرت ناراحت بود. حضرت هم چرا ناراحتی؟ گفت ما 5-6 تا دختر داشتیم، حالا به قول حسینی قزوینی یا زهرایی هم گفتیم و انشالله بلکه پسری برامون گیر بیاد و این هم دختر شد، هیچ بدبختیه. بعد تو عربم پسر خیلی مهم بود. خدا این چه بدبختیه، چه اینجوری شد؟ پس ناراحت بود. حضرت فرمودن که اگر خدا ازت میپرسید که تو میخوای انتخاب کنی یا من انتخاب کنم، چی میگفتی؟ عرضه داشت که حتما میگفت خدا تو انتخاب کنه. خدا انتخاب کرده چه مرگته؟ خدا انتخاب کرده چه ناراحتی؟ ببین این معرفت می چقدر تو مشاوره تأثیر داره، که یه وقتی از شما بخوای بگی من میخوام نظام هستی رو به هم بزنم. البته عرض میکنم معناش این نیست ما نخواهیم درست کنیم ها، ولی در عمده مسائل باید طرف دو تا مسئله رو توجیه کنه، توجیه بشه. یک، چون مسائل و اتفاقات در عالم میفته معلو دو تا علته، دو یعنی دو جنسه، ناکامی ها تلخی ها دو جور دو جورن. یه جورش و ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بد کردم بد دارم میبینم، وگرنه در عالم کسی بد نکنه هیچ کسی نمیتونه بهش آسیب بزنه. چرا؟ چون الله ولی الذین آمنو. ولی مگه میذاره به بچهش آسیب بزنه؟ خب بچه سر امام حسین بریده، با امام حسین آسیب نزدن. امام حسین مقامی داشت در روایت است که بدون شهادت به او نمیرسید. عدو شد سبب خیر، شهید قاسم سلیمانی کشتن، خدا لعنتش کنه، بد کاری کردن، ولی قاسم سلیمانی شهید نمیشد به این مقام میرسید؟ آسیب نیستین، معالش آسیب نی. بخشی از اینها، بس بخشی از مصیبت ها، گرفتاری ها، علتش چیه؟ علتش اینه که ما بد کردیم. پس در قدم اول مشاور اگر این شناخت داشته باشه، قدم اول شاید تکنیکش این باشه که به طرف حق بده اول کار. من کاری تکنیک ندارم، من کاری به اون ذهنیت اولیه دارم. من باید بفهمم که این اگر از هستی، از عالم داره بدی میبینه، بد کرده، پیدا کنم کجا بد کرده، یعنی به یه جایی برم برسونم اینو که پیدا کنم کجا داره اشتباه میکنه. باز هم در مزه یکی از بزرگان بودیم، قدم میزدیم، دم افطار بودی، کسی آمد آه بدبخت شدم، تلسم کردم، بیچارم کردم، چی اینا. برگشتم گفتم بهشون که تلسمت زبونته، برو زبونت کنترل کن. تلسم چیه؟ دعواش کرد و ردش کرد. بعدش که من تعجب کردم، بعد من یواشکی گفتن که زبونش نیش داره، نیش میزنه، اون نیشه برمیگرده گره میفته تو زندگیش، بعد فکر میکنه که تلسمش کردن. تلسم ملس علکی دین تلسم نداره، این گیرش زبونش. بفهمیم آقا این درد خودته. بس در مشاوره بخشی از مشکلات، گرفتاری ها، باید بفهمیم که از ماست که بر ماست. اینقدر یقین اونو نگیریم ما و به مشاور در مشاورم یاد نگیم بهش، تکنیک حرف دیگه است، ولی بفهمیم که آقا در عالم بد نداریم، فقط بد در بین انسان ها داریم، اونم به خاطر اختیار دارن و خودش سوء اختیار میکنه، اون میشه بد. وگرنه شر نداریم تو عالم، همش خیر. متا هر جا من وارد شدم یه امتثال امن نکردم، خلاف نقشه خدا عمل کردم، بساط ریختم به هم، بعد بساط ریختم خودم آسیب دیدم، چا کردم تای چام. خیلی تأثیر داره تون نتیجه مشاوره که من میخوام بدم، که آقا اصلا تو عالم بد نداریم ما، اگه بد داریم بد کردی. یکی از فلسفه های مشکلات، گرفتار مصیبت ها اینه که ما بد میکنیم و میریم یقین این اونو میگیریم. قرآن نفی میکنه کلا، میفهمد هر خوبی به شما بزن از خداست و هر بدی بزن فقط از خودتونه. شما یه آیه بیارید که بگید از غیر خودتونه، 100% میگه هر بدی که به شما میرسه فقط از خودتونه، خودتون کردی که بدی بهتون رسیده. بس ما این، حالا من سریع میخوام رد بشم، خیلی جای اینجا بحث کرده رو مباحثه کرده و ورود مصادیقی نداره. دومی تمرین دارم میدم منو. شما یه کسی رو میخوای بفرستی، مثلا فرض کنید 40 کربلا، چی میگی؟ میگی آقا جون شما مفت خوردی، خوابیدی، دو قدم پیاده نرفتی، یواشاش قبل 40 راه بیفت، روزی یه چند قدم برو، بدنت عادت کنه. اگه این کار نکرد میره اونجا، همون ساعت اول پاهاش تاول میزنه، نمیدونم روناش تاول عرقسوز میشه، چی میشه، پدرش در میاد. خدا رب ماست، رب تربیت میکنه متربی خودش رو، مربوب خودش رو تربیت میکنه. وقتی من قرار برم بشم مثلا فوتبالیست، باید به من ورزش های فوتبال رو باید بدن، ولی اون که اذیت بشه، ولی خسته بشه. وقتی من دم کنکوره، باید کلاس های کنکور برام بزنن ولو بیخوابی بکشم. خدا میداند من به کجا باید برم برسم، اونجا زحمت داره. قدم به قدم خدا هم آدم‌ها رو هم نسل‌ها رو تربیت می‌کنه. این تربیت تلخه به ازخت برای ما. خب شما بخوای مثلا فرض کنید که این تلخه ازش بگیری چیکار باید بکنی؟ دو تا راه داره. یا اینی که به این باور برسی بابا خسته شدی؟ خسته نشو. بعد از این خستگی بناست یک افق بزرگی برات باز بشه. بناست نعمت‌های سرازیر بشه، بناست به مقاماتی برسی، بناست رشد کنی، بناست امید بهش بدی. خسته شدی؟ نبر. دو، بگی نه یک کاری بکنیم خسته نشیم. یعنی چی؟ یعنی از دایره ربوبیت خدا میخوای اینو خارجش کنی. خدا تو میخوای تمرین کنه بره موفق بشه، من نمیخوام. نمیخواد تربیت بشه. خودمش درسته. اتفاق تلخی که برام میفته، دو تا حیث داره، دو تا فلسفه داره. یک فلسفش اینه که یا بد کردیم بد میبینیم یا واقعا داریم رشد میکنیم. خب رشد سختی داره. انکه کاد بخون الی ربک کتن، این کت خستگی داره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خدا بله از نابلدی نبوده. مسیر کمال از این مسیر سختی و کبد میگذره. چیکار میخوای بکنی؟ میخوای این از رشد بچه‌ای که میخواد بره مثلا شما فرض کن میخواد بره درس بخونه به مراتب عالی برسه، میخواد ورزش تمرینی کنه بره تو المپیک جایزه بیاره، بهش بگی بیا بریم یواشکی جایزه مثلا نیم ساعت مثلا، حالا تو که میخواد کشتی بگی باید رژیم غذایی بگی که وزنت زیاد نشه، بیا بریم پیتزا بخور. لطف کردی بهش، بدبختش کردی دیگه، از اون ورزش میندازنش دیگه، اون به اون وزن مطلوب نمیرسه، باید با سنگین‌تر کشتی بگیره، کاش سخت‌تر میشه. به جای عضله چربی آورده مشکل برای خودش درست کرد. تو خدمت کردی بهش، نابودش کردی. لذا رفقا من جسارتاً ببخشید، واقعا این ضرورت بود که ما رو به این نتیجه رسوند، وگرنه هم گرفتاریمون زیاده، هم شاید نه شاید تحقیقاً این مسئله است که باید از زبانهای شایسته‌ای و از ذهن‌های شایسته‌ای و از جان‌های شایسته‌ای باید گفته بشه شنیده بشه، ولی از بد روزگار اینجوری شده. من به نظرم میاد که باید تو این بحث خیلی باید وقت گذاشت، و اگر بناس که جلسه‌ای باشه ما مثلا چند هفته با هم دیگه تو این جلسه گفتگو کنیم، قرار نیست این جلسه تمام محتوا در اختیار ما بذاره. قرار هست که این جلسه یه ضرورت رو ما بفهمونه که ما اگر بخوایم مشاور درستی باشیم تابع چند تا نکته‌ایم. حضرت فرمودن یک، عقل. عقل یعنی اون قدرتی که منابع، راه‌ها، نتایج اینا خوب بشناسه، خوب بتونه تحلیل کنه. آدم سفیه به درد مشاوره نمیخوره. آدم باید عاقل باشه. اگر کسی در خودش جای صفات‌های سراغ داره، جهنم رو بر خودش همراه هموار نکنه. برید دنبال کار دیگه. مشاوره عقل میخواد. دو، علم میخواد، دانش. یعنی شما هم باید معارف دین رو آدم بلد باشه، آموزه دینی خوب بلد باشه. یعنی تکنیک ها رو خوب واقعا وقت بذاره مطالعه کنه. با یه کلاس و کارگاه دکتر محکم آجامز مشاور نمیشه که. این آقا این کلام مشاور شدن ببین 100 برابر مطالبی تو کلاس، 100 برابر مطالبی تو کلاس یاد گرفتن 100 برابرش کم کم دارم میگم مطالعه دارن، زحمت کشیدن، رفتن مشورت گرفتن، کار کردن، تجربه خیلی مهم. حتما یه دوران تجربه بذارید. فرق دوران تجربه دورانه به ثمر رسیدن آدمی که تجربه خیلی احتیاط میکنه. شما در دوره آموزش رانندگی هیچ وقت نمیگم بشین پشت یه کلاس هم اینور گذاشتن. شما تو مشاوره کلاس باید اونور باشه. اگه نباشه کار دست خودتون دادید. حتما یه کلاس باید اونور باشه. کسانی که ساعت‌داری باید کنترل کنن مشاوره های آقایونو. ولی اینکه علامه ده. یعنی مثلا فرض کنید یه کسی معارف مشاوره بلد نی، تکنار بلد نی، این آدم اگر تجربه نداشته باشه حتما باید یه آدمی که کلاس زیر پاشه کنارش باشه. تجربه خیلی مهمه. تقوا خیلی مهمه. تقوا یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان باور کنه خدا رو، باور کنه معاد رو، باور کنه حساب ازش میگیرن، باور کنه فمن یعمل. آمد خدمت حضرت عرض کرد که یا رسول الله، یا آیه سیما بفرما از فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. شنید رفت. حضرت فرمود رجع فقیها. همین یاهه برادم بسه. همین یاهه که آدم بفهمه که مثقال ذره حرف زدنمون صرفه، که امام فرمود آسد احمد حساب اینم ازم گرفتن. اینجا خب حسابی از امام میگیرن، از ما هیچ وقت نمیگیرن، مردود میشیم، خدا نمیخواد ما مردود بشیم. آدم خب اونجایی که امام میبرن منم نمیبرم اونجا. امتحان دکترا رو از بچه اول ابتدایی نمیگیرن. ولی خب بالاخره حساب کتاب است. حساب. فمن مثقال ذره، هر کلمه ای که به کار میبریم حساب داره. تقوا یعنی این آدم خدا رو باور کنه. اگه تقوا نداریم کار دست خودمون ندیم. اگر به نظر من تو فقه بعضی فتوا دادن گفتن کسی که خودشو با تقوا نمیدونه، میدونه که اهل تقوا نیست، خدا ترس نیست، گناه میکنه، نمیتونه امام جماعتش، فتوای بچت اینه، احتیاطا کسی باید بره تو... حالا به من وایستم کسی میاد اختتام کنه رفت دیگه. ولی وقتی من رفتم تو محراب وایسادم، حالا ما به این فتوا عمل نمیکنیم، ما خیالتون راحت، ولی من رفتم تو این محراب وایسادم، خب یعنی که من خودم با تقوا میگم کسی بخواد به این فتوا عمل کنه، رفتون یعنی با تقواست. تازه حالا گیرم یه آدم فاسق فاجر امام جماعت چه اتفاقی میفته؟ چون خوب دلله و راست نمیتونی بشی؟ نه آقا، ولی مشاوره میخوای بدی، زندگی مردم میخوای دست خوش تغییر بده آدم. تقوا لازمه. آدم تو خوش تقوا نداشته باشه خودشو بدبخت نکنه، بیا پیاز فروش بشه، سیب زمین فروش بشه، قفساز بشه، کلید ساز بشه، پینه دوز بشه، چیکار داره با سرنوشت مردم بازی کنه؟ اگر در خوش تقوا سراغ نه واقعا خطرناکه. لذا این حدیثی که از حضرت تقدیم کردم، چهار تا شعر کردم، پنجمش یادم نمیاد. بل نوس ها، خیرخواه باشه، دلسوز باشه. فرماید که در مورد صفات نبی و کریم اسلام فرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، عزیز علیه، یعنی سختش مشکل. خیرخواه باشه آدم، واقعا خیرخواه باشه، نه اینکه بدخواه باشه، خیلی وقتا بدخواه نیست، خیلی خیرخواه باش مهم نیست، شد شد نشد نشد، ولی مشاور باید واقعا تقلا کنه، واقعا دست و پا بزنه، مشکل طرف پیدا کنه، حلش کنه. همین چیز تو باید بهم پرت کنه بره. آقا چی حلش اینه؟ آقا برو فکر کن، برو راه حل پیدا کن، برو مشورت کن، برو کمک بگیر، مطالعه کن، چی هم یک کاری پرت می‌کنی میدی. خیرخواه که اینجوری نیست که شما خودت خدا نکرده، خدا نکرده، خدا نکرده، مثلا آقای دکتر فلان که متخصص سرطانی بچت رو بیارن بهت بگن که بچت سرطان گرفته، همینجوری میرسی بر عمل یا نه میری با ده دکتر مشورت میکنی؟ حالا میگی به ده دکتر مشورت کن، ولی واقعا تا این اکساری اسناد قشنگ ببین، با جون مردم بازی نکنه. پزشکه خیرخواه باشه، دلسوز باشه، مهم باشه، نگه علی تکنیکی میگی مثلا مرده شو، ما مرده میشیم، ما ربطی نداره. نه آقا، آدمه، انسانه، این یک کلمه بالا پایین من، یه تکنیک صحیح یا ناصحیح من، یا یه مطالعه و پیدا کردن راهکار بهتر من، خیلی براش مهمه. لذا ما هر روز هر روز هر روز باید چک بکنیم من همون خیرخواهی روز اول دارم، یعنی اومدم کاسبی کنم، یعنی اومدم پرستیش پیدا کنم، اومدم مثلا فرض کنید حالا از بعد حادثه جایی باید بفتم اومدم اینجا، یعنی من خیرخواهم، من از اون درد اومدم، ده ها نفر تو خانواده غیر خانواده بودم با من مشورت کردم، من دلم سوخت، جگرم کباب شد، در به در دنبال نسخه میگشتم، میگم فلان جا مرکز مشاوره، گفتم برم اونجا یاد بگیرم مشکل مردم، اینجوری ام یا نه، حالا هر کی جایی میره ما اونجا اومدیم دیگه، چه فرقی داره؟ مشاورت اهل نسخ خیرخواهی باشه، یعنی هر روز این 5 تا عامل رو بعدم چک بکنه، هر روز آیا عقلانیتم، صلاحیت عقلانیم هست، آیا صلاحیت علمی دارم یا ضعیفه باید تقویت کنم، آیا خیرخواه در این حد هستم، آیا صاحب تجربه، هی روز دارم، روز به روز دارم میشم، الان دیگه میتونم خودم پشت فرمون بشینم، تازه خودم پشت فرمون نشستم، سالیان سال باید با احتیاط رانندگی کنم، نه بی هوا، وگرنه من میدونم که خودم چی ممکنه آسیب ببینم. و در نهایت تقوا، آدم باید هر روز تقوا رو چک کنه که من آیا هر کاری که میخوام بکنم برام مهمه که خدا نظرش چیه، برام مهمه که فردا چک نخورم، برام مهمه که خدا ناراحت نشه، نشه معاد توش هست، توحید توش هست، رضایت خدا توش هست یا نیست. اگه نیست بدونم که توی یه جایی قدم گذاشتیم 100% سقوط توش هست، نه احتمال سقوط، 100% سقوط توش هست. ببخشید من بازم عرض میکنم محضر آقایون، خصوصا بعض آقایون برام سخت بود و سخته که این حرفا رو تقدیم محضرتون بکنم، عذرخواهی میکنم، انشالله خدا برکت بده به این معارفی که از اهل بیت یاد گرفتیم، انشالله خوب عامل باشیم و همه اینها مقدمه‌ای باشه، چون اینها خب خودتون مستحضرید دیگه، این حرف‌ها حرفش از جنس دانشه، ولی حقیقتش از جنس دانش نیست، مثل رانندگیه. شما وقتی میرید 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از رانندگی به اتیسا یاد میده، با اون 5 دقیقه 10 دقیقه راننده نمیشه، یه پروسه شروع میشه که این بشه راننده. اینا یک تذکاره به خود بنده و خود شما که الحمدلله متذکر معنا هستید، یه تذکاره که یه شروعی باشه برای یک حرکتی، وگرنه با یاد گرفتن اینها قرار نیست اتفاق بیفته، بلکه بار انسان سنگین تر میشه. خدا رو قسم بدیم حق اولیاش توفیق فهم معارف دین، بله توفیق فهم معارف دین، توفیق تخلق به اخلاق الهی و توفیق عمل به آموزه ها و شریعت الهی رو با عنایت کنه، عاقبت همون خیر باشه. انشالله خودش هوامونو داشته باشه، ما رو از مزلات اقدام، از سقوط ها، از انحرافات انشالله حفظ بکنه و این مجموعه ما رو و این جمع دوستان رو منار قرار بده، محور نور، محور هدایت، محور برکت قرار بده و از همه آسیب همه ما رو حفظ بکنه و در یک کلام همه ما رو انشالله محبوب و مرضی امام زمان قرار بده، نثار علما و بزرگانی که ما در فرا گرفتن معارف دین سر سفره آنها هستیم، نسل به نسل، نثار همشون، بالاخص روح فقید تازه گذشته و حضرت آیت الله مصباح، به صلوات عنایت بکنید.